ډیره مننه کورم آباد.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان ما از ارغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. در جریان ساعت از کشته شدن حداقل 16 پلیس محلی در ولایت غزنی مشنوین، از حمله انتحاری امروز در کابل هم مشنوین که چندین زخمی به جا مانده، ایره هم مشنوین که امریکا گروه تندرو مولا نذیر که یکی از رهبرای مهم طالبای افغان است در لیست رستا شامل ساختن. بعض داغ را در میز مدور رادیو آزادی در مورد اعدام افغانها در ایران هم مشنوین.
یک چند نفر خبرنگار ایران را طالبا در چی کشته بود؟ در مزار شریف. اونا خود جاسوس بودن، خبرنگار نبودن. به خاطر همو در شما ببین در منطقه تهران و خارج از تهران هزارها افغانی را کشتن، در چنگکای قصابی ها ویزون کردن. هرگاه فشاری بیشتر از طرف آمریکا بالای ایران بیاید، اونا انتقامش از ما میگیرن.
در خبرهای جهان مشنوین که ایران و قدرت‌های بزرگ مذاکرات خود در الماتی قزاقستان خاتمه داده و در مورد دور دیگه مذاکرات در ماه اپریل به توافق رسیدن. ایره هم مشنوین که وزیر خارجه آمریکا جان کری در مورد بحران سوریه و مالی با رهبرای فرانسه صحبت میکنه. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، 17 پلیس محلی در ولسوالی اندر ولایت غزنی از سوی طالبان مسلح به قتل رسانیده شدند و وزارت فواید عامه افغانستان میگوید تلاش های جدی برای بازگشایی شاهراه سالنگ ادامه دارند. با سلام، این هم مشروع خبرها. گزارش ها می رسانند که 17 پلیس محلی شب گذشته در ولسوالی اندر ولایت غزنی نخست مسموم گردیده و سپس به قتل رسانیده شدند. امان الله کامرانی نماینده مردم ولسوالی اندر در شورای ولایتی غزنی با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که این افراد توسط دو تن از همکاران خودشان مسموم شده بودند. با گفته آقای کامرانی، دو پلیس عامل رویداد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از سوی دیگر مسئولان شفاخانه ملکی غزنی هم تایید میکنند که اجساد تمام قربانیان این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفته و گفتند که 17 پلیس محلی را به قتل رسانده و سلاحهایشان را با خود بردند. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید تلاش های جدی برای بازگشایی شاهراه سالنگ ادامه دارند. احمد شاه وحید معین این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این شاهراه در اثر برف باری و سرازیر شدن برف کوچ های سنگین برای ترافیک مسدود گردیده است.
تقریبا اضافه تر از 54 برف کوچ سرازیر شده، مسیر مکمل مسدود است. برف باری اعظمی دو روز یا سه روز پیشتر تا فعلا به همون شکل شدیدش جریان دارد. اگر شب طوفان نباشد ان شاء الله تا صبح پیشین یا صبح دیگر ما امکان خود بود که مسیر شاهراه را باز بکنیم.
با گفته آقای وحید، در اثر برف کوچ ها دو تن از کارمندان حفظ و مراقبت سالنگ ها هلاک شده و جنرال رجب رئیس این اداره زخم برداشته است. شاهراه سالنگ که کابل را به ولایت های شمال افغانستان وصل می کند، سالانه در جریان زمستان شاهد حوادث مرگبار ناشی از برفواری و برف کوچ ها بوده است. و تفاهم‌نامه راندازی پروژه آموزش‌های حرفه‌ای برای معتادین در ولایت کابل امروز میان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و یک شرکت خارجی به امضا رسید. آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی امروز در کابل به خبرنگاران گفت از طریق این پروژه که حدود 9 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و از سوی بانک جهانی پرداخت می‌گردد، حرفه‌های مختلف برای معتادان آموزش داده می‌شود.
برای معتادین سیستم آموزش‌های موبایل هست، ترمیم بایسکل و موتورسیکل هست و گلدوزی و خیاطی و کالین بافی شامل از این میشه. نظر و علاقه‌مندی خود افراد با اینا شامل همه بخشا میشن.
در این حال یک تفاهم‌نامه دیگر تطبیق پروژه آموزش‌های حرفه‌ای برای 320 تن به ارزش 7 میلیون افغانی در ولایت پکتیکا نیز به امضا رسید. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سید سمیع عباس.
ایران و قدرت‌های بزرگ مذاکرات خود در مالتی قزاقستان را خاتمه داده و در مورد دور دیگر مذاکرات در ماه اپریل به موافقه رسیدند. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون بعد از مذاکرات گفت امیدوار است که ایران به پیشنهادات طرح شده قدرت‌های بزرگ پاسخ مثبت بدهد. اشتان تصدیق نمود که دور بعدی مذاکرات با ایران در 5 و 6 اپریل در آلماتی برگزار می شود و قبل از آن در هفته آینده در استانبول مجلس متخصصین راه اندازی می شود. مذاکره کننده ایران سعید جلیلی اظهار داشت پیشنهادات جامعه جهانی نسبت به گذشته واقع بینانه تر بود. جلیلی گفت دروازه های ایران برای مذاکرات در مورد غنی‌سازی یورانیم به درجه 20% باز می باشد، ولی او متوقف ساختن این پروسه را در تأسیسات زیرزمینی فردو از احتمال دور گذاشت. وزیر خارجه آمریکا جان کری در مورد بحران سوریه و مالی با رهبران فرانسه صحبت می کند. آقای کری که در جریان سفر به خارج از کشور می باشد امروز در پاریس با رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند و وزیر خارجه این کشور لارنت فابیوس ملاقات می کند. روسیه شب آقای کری در برلین بود و با مقامات آلمانی صحبت کرد و همچنان اولین بار با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف صحبت کرده و 1 ساعت در مورد بحران سوریه بحث نمود. ملاقات کری با رهبران جهان قبل از ملاقات وی با رهبران اپوزیسیون سوریه صورت گرفته است که هفته آینده در روم برگزار می شود. هدف ملاقات در روم این است که بحران 2 ساله بین شورشیان و رئیس جمهور سوریه بشار الاسد حل شود. در این بحران تا حال 70,000 نفر کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما میگوید در حالی که ایالات متحده جنگ در افغانستان را خاتمه داده و قوای خود را به وطن برمیگرداند، او بر وزیر دفاع نوین کشور چک هگل حساب میکند. این اعلامیه رئیس جمهور اوباما بلافاصله بعد از آن که مجلس سنای آمریکا هگل را با 58 به مقابل 41 رأی به حیث وزیر دفاع این کشور تصدیق کرد نشر شد. رأی اعتماد به هگل 12 روز تأخیر شد زیرا جمهوری خواهان حمایت آقای هگل را از اسرائیل مورد سوال قرار داده و می گفتند که او برای تفاهم با ایران تمایل زیاد دارد. آقای هگل اکنون برای وزیر لیون پنتا این مقام را اشغال می کند. رئیس جمهور اوباما در اعلامیه خود گفت هگل وزیر دفاع می باشد که آمریکا با آن نیاز دارد و اردو این کشور سزاوار آن می باشد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به تهران می رود تا قرارداد یک پایپلاین گاز را با ایران امضا کند. این پایپلاین به ارزش 1.5 میلیارد دلار گاز را از ایران به پاکستان انتقال می دهد. این سفر 2 روزه آصف علی زرداری امروز آغاز خواهد شد و قرار است وی در جریان این سفر با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد این قرارداد را امضا کند. پایپلاینی که قرار است احداث شود 21.5 میلیون متر مکعب گاز را روزانه به پاکستان انتقال خواهد داد. ایران همچنان حدود 500 میلیون دلار به اسلام آباد قرض می‌دهد تا قسمتی این پایپلاین در خاک پاکستان را احداث کند. در جریان سفر زرداری به تهران، رهبران ایران و پاکستان همچنان قرارداد اعمار یک تصفیه‌خانه نفت به کمک ایران در بندر گوادر پاکستان را امضا خواهند کرد. این تصفیه‌خانه ظرفیت تصفیه 400,000 بیرل تیل را در 1 روز خواهد داشت. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند اولین بار به روسیه سفر میکند. دفتر مطبوعاتی قصر کرملین خبر داد که اولاند امروز چهارشنبه با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرده و طرفین در مورد روابط دو جانبه مخصوصا در ساحات تجارت، انرژی، سرمایه گذاری و همکاری در نوآوری ها و تکنولوژی پیشرفته صحبت میکنند. قرار معلوم رئیس جمهور فرانسه در مورد عملیات نظامی فرانسه در مالی هم به پوتین معلومات خواهد داد. در این کشور قوای فرانسه با قوای محلی و قوای کشورهای دیگر آفریقایی یکجا شده و برای خارج کردن افرادگرایان اسلامی از مناطقی که در سال گذشته در مالی اشغال کرده بودند تلاش میکنند. اولند قرار است امروز شام به مسکو برسد و روز پنجشنبه را هم در اینجا سپری خواهد کرد. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه میشنوید. حداقل 16 پلیس محلی در ولایت غزنی کشته شدند. حمله انتحاری امروز در کابل چندین زخمی به جا گذاشت.
در حدود 10 نفر زخمی است که جمله 6 نظامی است، 4ش ملکی است.
ایالات متحده گروه تندرو مولا نذیر را در لیست تروریستان شامل ساخته است. از فیلم های 7D یا 7 بهدی هم می شنوید که علاقمندی زیاد مردم را به خود در کابل جلب کرده است.
اینجا بسیار یک دنیای هیجان است که یک لحظه از انسان خوش می باشد.
بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد اعدام افغانها در ایران هم آماده نشر خواهیم داشت.
هرگاه فشاری بیشتر از طرف آمریکا بالای ایران بیاید، اونا انتقامش از ما میگیرن.
گزارش های دیگر را هم خواهید شنید، با ما بانید. شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، حداقل 16 پلیس محلی دیشب در ولایت غزنی کشته شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، ای افراد اول مسموم شدند و سپس کشته شدند. طالبان مسئولیت قتل اونا را به عهده گرفتن، ولی وزارت داخلی افغانستان تا حال این خبر را تایید نکرده. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غزنی، این سربازان پلیس محلی در یک پوسته در ولسوالی اندړ غزنی به قتل رسیدند. امون الله کامرانی، نماینده مردم ولسوالی اندړ در شورای ولایتی غزنی، به رادیو آزادی گفت که این حادثه دیشب به وقوع پیوست. به گفته آقای کامرانی، این 16 سرباز پلیس محلی به واسطه مواد زهری کشته شدند. او در ادامه گفت: این افراد را ابتدا با مواد زهری مسموم می کنند و سپس آنها را به قتل می رسانند. در حقیقت 16 پلیس محلی جان دادند. برخی افراد در ارتباط به این قضیه دستگیر شدند و تحقیقات از آنها جریان دارد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غزنی، دو همکار این سربازان پلیس در ارتباط به این قضیه صبح امروز دستگیر شدند. گفته شده است این دو سرباز پس از وقوع این حادثه از پسته امنیتی فرار کرده بودند. در این حال دکتر باز محمد همت، رئیس شفاخانه ملکی ولایت غزنی، در صحبت با رادیو آزادی شمار افراد کشته شده را 17 تن خواند. طالبان مسئولیت قتل این سربازان پلیس محلی را به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفت: طالبان 17 پلیس محلی را در غزنی به قتل رسانیده و اسلحه‌شان را با خود بردند. اما وزارت امور داخلی افغانستان گزارش‌ها در مورد قتل سربازان پلیس محلی در غزنی را تا حال تایید نکرده است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، لحظات پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد تحقیق می کنند.
در ادامه گزارش های امنیتی باید گفت که در یک حمله انتحاری صبح امروز مربوطات حوزه سوم کابل 10 نفر جراحت برداشتند. مسئولین پلیس حوزه سوم گفتند که این حمله انتحاری بالای یک بس مربوط به اردوی ملی صورت گرفت. به گفته منبع، در این حمله 6 سرباز اردوی ملی و 4 غیر نظامی زخمی شدند. مصطفی بشارت جزئیات بیشتر دارد.
با گفته پلیس حوزه سوم شهر کابل، شخص انتحار کننده موتر بس اردوی ملی را در منطقه دهبوری مورد هدف قرار داده است. زیرگل هلمندی، عامل جنایی نوزه، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حادثه کسی کشته نشده، اما تعداد از سربازان اردوی ملی و مردم عام زخم سطحی برداشتند.
یک حمله انتحاری بوده که در اولی ساعت 7 بجه امروز رخ داده. تو در حدود 10 نفر زخمی است که جمله 6 نظامی است، 4ش ملکی است.
دفتر مطبوعات وزارت دفاع نیز تایید کرده است که در این حادثه 5 سرباز اردو و 1 کارمند ملکی این وزارت زخمی شدند. در عین حال شماری از مردم در محل حادثه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بین 4 تا 6 غیر نظامی در این حادثه زخم برداشتند.
یک انتظار شدم که قلم چه سرنامپذی بود، یک شاگردک ما گور شد باز خلال زخمی، یک 6 تا نمیجه بود که در شفاخانه برد که داخل موتر ندیدم که چند نفر بود.
طالبان مسلم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و ادعا کردند که در این حادثه 17 سرباز اردوی ملی را کشتند، اما این ادعا از سوی مقام‌های وزارت دفاع رد شده است. طی هفته جاری این دومین حادثه است که در شهر کابل رخ می‌دهد. درست قبل نیروی امنیتی افغان یک فردی که تلاش برای انجام حمله انتحاری را در مربوطات شیرپور و کابل داشت، از پا درآوردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ایالات متحده گروه تندرو مولا نظیر که در وزیرستان جنوبی مستقر است، در لیست تروریست ها شامل ساخت. مولا نظیر، رهبر سابق ای گروه، ماه گذشته در یک حمله طیاری بی پیلوت امریکایی کشته شد و حال رهبری ای گروه را ملک وزیر به عهده دارد. امریکا گروه مولا نظیر مسئول حملات بالای نیروهای افغان و امریکایی در داخل افغانستان میدانه. جزئیات موضوع از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پشاور، میشنوید.
ایالات متحده آمریکا گروه تندرو مولا نذیر را در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی شامل نمود. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده به نشر رسید آمده است که گروه تندرو مولا نذیر به رهبری ملنگ وزیر در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی شامل گردیده است. در اعلامیه مذکور آمده است که تمام دارایی اعضای گروه یاد شده در ایالات متحده منجمد گردیده و اتباع آمریکایی عقد داد و ستد و معامله را با گروه مولا نذیر ندارند. وزارت خارجه آمریکا این گروه تندرو را که در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی مستقر است مسئول عملات تروریستی در داخل افغانستان میخواند. بر اساس این اعلامیه گروه تندرو مولا نذیر عملات تروریستی را بالای نیروهای آمریکایی و ناتو در داخل افغانستان انجام داده و تلفات جانی را به بار آورده است. مولا نذیر رهبر پیشین این گروه طی یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در 2 جنوری سال جاری در وزیرستان جنوبی کشته شد. مولا نذیر نخست یکی از اعضای کلیدی تحریک طالبان پاکستان به شمار می رفت، ولی بعد از کشته شدن بیت الله مسعود رهبر تحریک طالبان پاکستان بنابر اختلافات روی رهبری از تحریک طالبان پاکستان کنارگیری نموده و گروه خود را تأسیس نمود. و طی مائده‌ای که در سال 2007 میلادی با دولت پاکستان نمود، جنگ علیه دولت را خاتمه بخشیده و بر ضد جنگجویان ازبک در وزیرستان فعالیت را آغاز کرد. مولا نذیر برعکس تحریک طالبان پاکستان فعالیت‌های تروریستی اش را در داخل پاکستان توقف داده و تمام عملاتش را بالای نیروهای افغان و خارجی مستقر در افغانستان متمرکز نمود. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آمده است که بعد از کشته شدن مولا نذیر گروه وی حمایتشان را از شبکه القاعده در داخل افغانستان اعلام نموده است. اگرچه مولا نذیر سالهای پیش از تحریک طالبان پاکستان کنارگیری نموده بود، ولی گفته می شود که در این اواخر حکیم الله مسعود رهبر تحریک طالبان پاکستان خواهان بحال نمودن روابط با گروه مولا نذیر می باشد. گروه تندرو مولا نذیر که گفته می شود تعلقات نزدیک با طالبان افغان دارد، در وزیرستان جنوبی مستقر بوده و بر ضد نیروهای خارجی و افغان در داخل افغانستان عملاتشان را انجام می دهند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
شنونده عزیز، فراموش نکنین که تا لحظات بعد، یعنی درست 13 دقیقه بعد، بحث داغره در مورد اعدام باشنده های ولایت تخار در ایران مشنوین. البته در میز مدور رادیو آزادی مشنوین. بحث جالب است، حتما با ما باشین. در رابطه با همین مشکل باید گفت که مقامات ولایت تخار از ایجاد یک کمیسیون برای بررسی موضوع اعدام های گروهی باشنده های ای ولایت در ایران تشکیل شده. گفته شده که بیش از 40 تن از باشنده های ولایت تخار در 6 ماه گذشته در ایران اعدام شدند. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت تخار جزئیات بیشتر دارد.
برای اولین بار است که یک مقام دولتی در ولایت تخار تایید می نماید که بیشتر از 40 تن افراد اعدام شده در ظرف 6 ماه امسال از کشور ایران منتقل و در ولسوالی کلفگان این ولایت به خاک سپرده شد. فرید زکی سرپرست ولایت تخار بر رادیوی آزادی گفت که بررسی های مقدماتی نشان می دهد که آمار افراد اعدام شده در ایران متفاوت‌تر از آن باشد که گزارش گردیده است. آقای زکی گفت کمیسیون را به هدف حقیقت‌یابی این موضوع در سطح ولایت تخار ایجاد نموده است. سرپرست ولایت تخار میگوید که علاوه بر ولسوالی کلفگان، نزدیک به 100 تن از ساکنان ولسوالی‌های فرخار و ینگ‌قلعه این ولایت در زندان‌های ایران انتظار فیصله حکم اعدام را می‌کشند. وی به ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد:
گزارشی که با ما حیات آورد در حدودی 43 نفر فعلا شهرتشان به ما آوردن که اینا کسایی هستند که در کشور ایران اعدام شدن، اما ما فکر میکنم این تعداد بالا شد برا، اما ما که غیر رسمی در جریان هستیم، در دیگر ولسوالی های ما هم است که تعداد متنان ما در کشور ایران اعدام شده. انشالله در تحقیقات بعدی ما از این موارد ما هم باز شمارد جریان میکنم.
اعدام‌های گروهی افغان‌های مهاجر در کشور ایران سرانجام حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را مجبور ساخت تا واکنش از خود نشان دهد. کرزی به دارالانشای شورای وزیران، اداره امور و وزارت امور خارجه دستور داده است تا موضوع اعدام‌های اتباع افغان را با مقام‌های ایران صحبت نمایند.
در شمال کشور میمانیم و از تخار میاییم به سالنگ. ادامه مسدود بودن شاهرای سالنگ از دو روز به این طرف به خاطر سرازیر شدن برف کوچ ها مشکلات جدی را به بار آورده. احمد هنایش جزئیات بیشتری موضوع را از منطقه سالنگ دارد.
مسدود ماندن شاهرای سالنگ وارد دومین روز خود شده و هنوز این راهبندان ندامه دارد. با گفته منابع مسئول، حدود 52 برفکوی در ساحات مختلف شاهرای سالنگ سرازیر شده و در جریان شب گذشته دو تن از کارمندان ریاست اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها زیر برفکوچ ها گیر مانده و به هلاکت رسیدند که اجساد آنان تا به حال لادرک است. سمیع الله یاور جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها صبح امروز به رادیو آزادی گفت رئیس این اداره زیر برفکوچ ها شده بود اما جان به سلامت برده است.
برگوری خواهد چلنگ شد میتونم در شاهرای سالنگ جریان داره که فعلا طرف سالنگ شمالی برگوری طرف سالنگ جنوبی طوفان جریان داره که 24 ساعت گذشته بیشتر از 52 برفکوش در شاهرای سالنگ سرازیر شده. کدام مسافر موجود نبود و وسط مسافربری عقب تدابیر جلاست گرفتن بود. این برفکوچا آسیب رسانده فقط به دو واسطه کامل جناسه و یکی واسطه محافظین جناسه و یک ماشین برفکوش در میان صد دو نفر نادرک است و سه واسطه مکمل از بین دفتر تخریب شده. خاطر دریافت دو نفر از نزدیک امی حادثه با وقوع پیدا تعمیل از به نوبت پرسنل ما میرن نقاط جستجو دارن ببینیم چه وسایل رو پیدا میکنن.
با گفته شماری از منابع مسئول در جریان زمستان سال جاری وضعیت پیش آمده و خطرات ناشی از آن در شاهرای سالنگ بی سابقه بوده و مسافرین در مسیر شاهرای سالنگ به خانه های امن انتقال داده شده و نجات یافتند. مسئولین و شاهدان عینی از باشندگان محل میگویند در جریان دو شبانه روز برفواری های پی هم در سالنگ ضخامت برف به 3 متر رسیده است. احمد هنایش، رادیوی آزادی، سالنگ. رادیو آزادی.
سوندی یا سینمای هفت بهدی یکی از سینماهای مدرن و تازه وارد در افغانستان بوده و علاقه‌مندان زیاد را به خود جلب کرده. مسئولین سینماها میگن که با گذشت هر روز علاقه‌مندان و مراجعین سینمای هفت بهدی در کابل رو به افزایش است و با دیدن فیلمها در سینما به حد لذت میبرن و علاقه قمندیشان روز به روز و این فلم ها و دیدن چنین فلم ها در این سینما زیاد میشه. جزئیات موضوع از جمشید حبیب زاده بشنوین.
به روز دوشنبه من به یکی از سینماهای سوندی یا هفت بودی در گلبهار سنتر شهر کابل رفتم. در آنجا کثرت و علاقمندی شمار زیادی از تماشاچیان این فلم ها من را به حیرت آورد. آنها می گفتند که از تماشای فیلم های سوندی یا هفت بودی در این سینما خوششان می آید و از دیدن آن لذت می برند. در نخست با آقای جمشید که خودش را مسئول این سینمای سوندی یا هفت بودی معرفی کرد صحبت کردم. آقای جمشید از این سینما چنین تعریف کرد.
سینمای سیوندی یک تکنولوژی جدید است. سینمای سیوندی یکی از سینمایی است که 3D می باشه، اصلا تصاویر 3D می باشه. وقتی که افشانای زینا اضافه میشه، مثلا برف است، باران است، الماسک است، هوا است و غبار است، یک هر افشانی زی که بلند میشه یعنی از این سینمای سیوندی گفته میشه. هفت افشان داره به خاطر از این سینمای سیوندی گفته میشه. بسیار زیاد جوان ما مختلف روزا داریم. ما در روزای که رخصتی می باشم هم زیاد میایم، در روزای عام هم زیاد میایم. شما خود شما میبینید که مثلا
آقای جمشید میگوید که دیدن این فیلم ها سبب تقویه ذهن شده و یک سرگرمی سالم برای جوانان و نوجوانان می باشد. سینمای هفت بودی یکی از سینماهای جدید با تکنولوژی پیشرفته در کشور بوده و اخیراً نمایندگی های آن در ولایات کابل، مزار شریف و هرات گشایش یافته و علاقمندان زیادی را نیز به خود جلب کرده است. من هم یکی از این فیلم ها را با شمار از نوجوانان و جوانان به تماشا نشستم. شمار از این جوانان در هنگام دیدن فیلم های هفت بودی از شور و هیجان و از دلبستگیشان به دیدن این گونه فیلم ها چنین گفتند.
و بشر سادگی خنده بسیار تمام چیز است.
شما چی میکنید؟
ما اومدیم اولین باری است که ما شنیده بودم از همشیرهای مخورزادان اینا گفتن که اینجا بسیار یک دنیای هیجان است، یک لحظه از انسان خوش میباشه.
از نفر 200 میگیره. بله داره، به خاطر که برای اطفال امیک خوب است و برای جوان امیک سات سنتی میشه خوب است و به نظر من فیسیش ای چرتوش نداره.
بسیار خوب است، یک جای تفریح
کی نه تنها به خاطر اطفال است بلکه به خاطر اطفال و کلانا و موی سفیده در مجموع جور شده.
این جوانان همچنان میگویند که نبود پارک های تفریحی در کشور سبب شده است که آنها بیشتر به این سینما رجوع کنند تا وقت خود را با خوشی بگذرانند. مسئولان این سینما میگویند که همکنون تنها در شهر کابل بیش از 3 نمایندگی سینمای هفت بودی گشایش یافته و با گذشت هر روز بر علاقمندان این سینما افزوده می شود. در سینمای هفت بودی اطفال، نوجوانان، جوانان و حتی افراد نسبتا کلان سن با فرزندانشان رفته و وقت خود را با دیدن فیلم های این سینما با خوشی و هیجان سپری می کنند.
شنوندی عزیز، جوزف ستالین هم میشناسین که کی بود؟ با سقوط شوروی که سابق، نارامی، بحران و حتی جنگ در سرزمین هایی که سابق مربوط شوروی بودن شروع شد. بخش اعظمی بحران ها که در سرزمین شوروی سابق وجود داره میراث سیاست های ملیتی همی دیکتاتور جوزف ستالین می باشه. مرکز خبری رادیو آزادی نگاه انداخته به ساعت بمیه که در نتیجه سیاست های جوزف ستالین به حرکت آمده و تا نوزام صدای تک تکشه ما و شما مشنویم. سید سمی عباس و جزیات بیشتر.
نیکولای خاصی که 81 ساله در سال 1932 در سخومی ابخازیا به دنیا آمد، یعنی یک سال بعد از آن که ستالین ابخازیا را که یک جمهوری مختار شوروی بود به یک منطقه گرجستان تبدیل کرد. در سال 1936 لفرنتی بریا که در آن وقت حاکم منطقه قفقاز شوروی بود و بعداً رئیس اداره حراس‌انگیز امنیت شوروی تعیین شد، رهبر مردمی ابخازیا نستور لاکوبا را در تبلیسی برای نان به خانه خود دعوت کرد. لاکوبا یک بار وفات کرد و رسماً اعلان کردند که او سکته قلبی کرده، در حالی که به او زهر داده شده بود. در 1937 تمام اعضای حکومت ابخازیا دستگیر شده و به محکمه حاضر شدند. دیرتر خبرها نشر گردید که بریا حکم اعدام همه آنها را صادر کرده است. در نشرات شوروی چنین خبرها نشر می‌شد که گویا ابخازیا در آغاز هم جزء گرجستان بود. خاصیک خاطرات آن وقت خود را چنین شرح می‌دهد: چنین خشونت، چنین توهین، چنین تجاوز بر حقوق و چنین قتل عام را مردم ما هیچگاه در گذشته تجربه نکرده بودند. بعد از جنگ جهانی دوم به گفته خاصیک مکاتب ابخازیا بسته شدند و استثمار رسما شروع شد. مردم ابخازیا اجازه نداشتند به زبان خود درس بخوانند و به زبان گرجی تحصیل میکردند و ریشه های زبان ابخازی در مکتب ها و در بین نسل جوان کاملا از بین رفت. با سقوط شوروی در سال 1991 تمام این نفرت انگیزی ها دوباره طغیان کرده و در سال 1992 جنگ جدایی خواهی در ابخازیا شروع شد که در آن 8000 کشته و 240 هزار گرجی بیجا شدند. در جنگ سال 2008 روسیه با گرجستان استقلال ابخازیا توسط روسیه و یک تعداد انگشت شماری از کشورها به رسمیت شناخته شد، ولی اکنون اکثریت کشورهای جهان به این نظرند که ابخازیا توسط روسیه اشغال شده است. ابخازیا یک نمونه ای از این سیاست استالین بود. در منطقه قفقاز جنگ چچنیا، ترانسدنستر که در دوره استالین جزء مولدوا شده بود و ناگورنو قره‌باغ که منطقه ارمنی نشین در داخل آذربایجان می باشد، همه مناطقی هستند که در زمان استالین از یک جمهوری جدا و به جمهوری دیگر داده شدند و امروز منبع اساسی بحران می باشند. در آسیای مرکزی به گفته محققین بعضی از ملت‌ها قبل از استالین وجود هم نداشتند و در دوره استالین با آنها نام داده شد و سرحدات بین آنها تعیین گردید تا از هم جدا شوند. این ترکیب قومی ساخته شده استالین بعد از سقوط شوروی به یک بم ساعتی تبدیل شد که هر لحظه می‌تواند انفجار کند و وقتاً فوقتاً در بعضی از مناطق شوروی سابق این بم قومی انفجار هم می‌کند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین می نویسن. معلمین ولسوالی نهرین ولایت بغلان نزدیک به دوما می شود که معاش نگرفتند. از وزارت معارف می خواهم که هرچی زودتر معاش معلمین این ولسوالی را اجرا نماید تا مشکل آنها رفع شود. ابن امین محمدی می نویسند: نظر من این است، وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج می شوند، نیروهای افغان می تواند که امنیت کشور را به عهده بگیرند و این فرض تمام ملت افغانستان به خاطر تامین و امنیت صلح می باشد تا که بار دوش کشورهای خارجی باشیم. یک دوست ما که اسم خود نوشته نکردن می نویسن: با عرض سلام و احترامات تقدیم دستاندرکاران رادیوی آزادی، واقعا فعالیت ها و تلاش هایتان در مورد معلومات دادن دقیق قابل تقدیر است. بعدن یکی از مشکلات عمده باشندگان ولسوالی خان‌آباد نبودن زمینه کار می باشد که جوانان از این ناحیه سخت رنج می برند و با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه بحث هفته وار در میز مدور رادیو آزادی را بشنوین، همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
گزارش ها می رسانند که 17 پلیس محلی شب گذشته در ولسوالی اندر ولایت غزنی نخست مسموم گیده و سپس به قتل رسیدند. امان الله کامرانی نماینده مردم ولسوالی اندر در شورای ولایت غزنی با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که این افراد توسط دو تن از همکارانشان مسموم شده بودند. وزارت فایدامی افغانستان میگوید تلاش های جدی برای بازگشایی شارهای سالنگ ادامه دارد. احمد شاه وحید معین این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این شارها در اثر برفباری و سرازیر شدن برف کوچه‌های سنگین از دو روز به این طرف برای ترافیک مسدود است. تفاهم نامه راه اندازی شده پروژه آموزش های حرفه‌ای برای معتادین در ولایت کابل امروز میان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و یک شرکت خارجی به امضا رسید. ایران و قدرت‌های بزرگ مذاکرات خود در اماتی قزاقستان را خاتمه داده و در مورد دور دیگر مذاکرات در ماه اپریل به موافقه رسیدند. وزیر خارجه آمریکا جان کری در مورد بحران سوریه و مالی با رهبران فرانسه صحبت می‌کند. آقای کری که در جریان سفر به خارج از کشور باشد، امروز در پاریس با رئیس جمهور فرانسه و وزیر خارجه این کشور ملاقات می‌کند. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما میگوید در حالی که ایالات متحده جنگ در افغانستان را خاتمه داده و قوای خود را به وطن برمیگرداند، او بر وزیر دفاع نو این کشور چک هیگل حساب میکند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به تهران میرود تا قرارداد یک پایپلاین گاز را با ایران امضا کند. این پایپلاین ارزش 1.5 میلیارد دلار گاز را از ایران به پاکستان انتقال خواهد داد. و رئیس جمهور فرانسه هلند اولین بار به روسیه سفر میکند. دفتر مطبوعاتی قصر کرملین خبر داد که اولند امروز چهارشنبه با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرده و طرفین در مورد رابطه دو جانبه مخصوصا در ساحات تجارت، انرژی، سرمایه گذاری صحبت میکند. بحث هفته.
سلام شنونده های عزیز، به بحث این هفته رادیو آزادی من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. افزایش اعدام مهاجران افغان در این اواخر در ایران نگرانی و انتقادهای جدی را در داخل و بیرون از افغانستان به شمول برخی از نهادهای حقوق بشر در پی داشته است. تا حالا رقم دقیق زندانیان افغان در ایران و اینکه چه تعداد آنان به اعدام محکوم شدند روشن نیست، اما به اساس گزارش ها در دو هفته گذشته تنها 10 تن از افغان هایی که در ایران اعدام گردیده بودند به ولسوالی کلفگان ولایت تخار انتقال و به خاک سپرده شدند. همچنان باشنده های ولسوالی کلفگان به رادیو آزادی گفتند که در 6 ماه گذشته حدود 80 تن از باشنده های این ولسوالی در ایران اعدام شدند. در جلسه روز دوشنبه شورای وزیران افغانستان به وزارت خارجه و مشاور شورای امنیت ملی این کشور وظیفه سپرده شد تا این موضوع را از مجراهای دیپلماتیک دنبال نمایند. در حالی که از چندین سال به این طرف تلاش ها از سوی دولت افغانستان ادامه دارند، چرا هنوز هم این روند متوقف نشده و چی اقدام های دیگر باید صورت گیرند تا مانع اعدام افغان ها در ایران شد؟ روی این مسائل با مهمانان گرامی هر یک دکتر زلمه زابولی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه افغانستان، دکتر فاروق بشر استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون باختر و عبدالقدیم هوشنگ آگاه مسائل سیاسی بحث میکنیم. با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم تا یکی از نماینده های حکومت افغانستان را نیز در این بحث با خود داشته باشیم. نخست مهمانان عزیز خوش آمدید میگم به سری رادیو آزادی. خب استاد بشر با شما آغاز میکنیم. از دیدگاه شما به اعدام افغانها در ایران از لحاظ قوانین بین المللی چگونه نگریسته میشه؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیوی آزادی. شما میدونین که اگر از نظر حقوقی را ما ارزیابی بکنیم، هر کشور آزاد و مستقل حق داره قوانین داخلی خود وضع بکنه و مطابق قوانین داخلی خود با مردم عمل بکنه. هیچ کشور دیگری حق زیر نداره که کشور بگه که قانون خود به چه شکل بساز، مجازات های خود چه رقم تنظیم بکنه. در ایران که به حیث یک مملکت مستقل وجود داره، قانون جزایشان دو نوع قانون جزا داره. یکی قانون است که به قسمت دیت و قصاص است و قسمت دیگه‌ایش که به جرایم تعزیری است. اینا در اوجا حدودی را تعیین کردن که چه مقدار مواد مخدر انتقال شوه، مجازات او چه است. البته از روی قوانین داخلی خود اینا حق دارن که این کار را بکنن. برمیگردیم راجع به این که آیا از نقطه نظر حقوق بین الدول همچو مجازات ها، همچو جنایات به چه شکل باید کتش معامله شوه، این قابل فهم است. ایران از جمله اعضای ملل متحد و در کنوانسیون حقوق بشر هم ای اشتراک کرده. شما میدانین که حقوق بشر مجازات اعدام خصوصا در اروپا با کلی ممنوع ساخته و در کشورهای دیگه جهان هم مجازات هایی که کرول ان یوژوال باشه، یعنی مجازات هایی که ظالمانه و غیر عادی باشه، او را به اعدام محکوم نمی کنن. لحاظا برمیگردیم راجع به ای که بین ایران و افغانستان چون فعلا روابط و در حکومت موجوده آقای کرزی بسیار نزدیک است و همکاری بسیار نزدیک هم دارن و از نقطه نظر دیپلماتیک اگر اینا ای مراجعه می کنن به ایران که ایران با اینا همکاری بکنه و مبنی بر ازی که امو کسایی که در ایران از افغانهای که در ایران هستن و محکوم به اعدام شدن، ایران به شکل روی بالمثل که در حقوق بین المللی این مجاز است که بندی های ایرانی که در افغانستان است ما اعاده بکنیم و بندی های ما را منابطن، اما مجرمین سیاسی قابل اعاده نیست.
بله، اما استاد قسمی که شما هم حتما در جریان هستین، در سال 1386 یعنی 5 سال پیش توافقنامه استرداد زندانیان میان افغانستان و ایران به امضا رسیده، اما چرا به عمل نمیکنه ایران؟ چی از دلیل؟
شما میدونین که این توافقنامه هایی که به میان می آید بین دولت های مختلف، این توافقنامه باید یک فورس یا زور پشت سر خود داشته باشه. در شرایط موجوده ما قراردادهایی که با ایران کردیم، ایرانی‌ها او را رعایت نمی‌کنه. قراردادهایی که با پاکستان کردیم، پاکستانی‌ها او را رعایت نمی‌کنه و ما
از توافقنامه هیچ معنی نداره.
شما همیشه می‌دانید که در صحه بین‌المللی دو چیز موجود است، یا موافقه طرفین است یا زور. اگر زور نباشه که صورت هیچ نمی‌کنه.
زور اصلا ایران الکی به افغانستان خود توانایش
افغانستان نداره و ما او زور تطبیق کرده نمی‌تونیم. کسی که زور تطبیق کرده می‌تونه و هم در مشارات موجوده عاجز مانده، مثلا امریکا با تمام قدرت خود نتانسته که ایران متقاعد به ای بسازه که امو از پروگرام اتمی خود اینا صرف نظر بکنن. امیال هم هونه در قزاقستان، در الماتا و بین دور همشیشتن پنجمه یک که اگر بتانن کلام راه را پیدا بکنن که ایرانی هایی را قبول بکنن. بنان ایرانی ها به اصطلاح انگلیسی بسیار stubborn هستن، یا به اصطلاح اینا غیر قابل انعطاف پذیر. به ایمانی که اینا هر قدر فشاری که سرش می عمل بیم تاثیرات اقتصادی که سر ایران آمده و شما اونا رو به گنده پایان آورده، اما باز هم همون چیزی که دل خودش میخواد او را انجام نده. اما یگانه راه به نظر من ایست که حکومت افغانستان و ایران با متوافقنامه‌ای که انجام دادن، حتی اگر این نمیشه ایره به مرجع بین المللی که عبارت از محکمه بین المللی است ایره مراجعه بکنن. خب، که سر از این مسئله استاد
بعدن میایم. یک نگرانی دیگه که ایره بعضی از نهادهای دفاع از حقوق بشر هم مطرح شده از طرف از اونها، خصوصا کمیسیون حقوق بشر افغانستان، مشکل عدم دسترسی زندانیان افغان در ایران به وکلای مدافع است و اینا میگن که امی محاکمه افغان ها در ایران غیر عادلانه است. در این مورد نظر شما چی است؟
ما میخواستم سر از این موضوع بیایم. هدف اساسی در ایج است که از نقطه نظر قوانین بین المللی و قوانین داخلی هر کشور، هر متهم حق داره وقتی که به جرم اتهام متهم می شود، ای باید وکیل مدافع داشته باشه. اینالی در حالاتی که یک شخص خودش وکیل مدافع گرفته نمیتره، باید زمینه گرفتن وکیل مدافع را دولت بر زینا آماده بسازه و دولت پول را بپردازه. شما شنیدین که در امی قضیه افغان ها کمی دو نفرش آورد، یکی را خانمش ایرانی بود، او به صراحت لحجه گفت که ما با وکیلی که مراجعه کردم و میلیون ها تومان از ما حق و زحمه خواست که ما او پول نداشتم، خودم که میرفتم به محبس یا به بندیخانه مرا کس اجازه نمیداد که دبوجه برم. اینا یک نقطه که بسیار مهم است، عبارت از این است که حکومت ایران نه به قوانین بین المللی و نه به قوانین خود اطاعت میکنه. بنان مشکل اساسی در این جایی است که اینا با امول و جاجتی که دارند میخواین هر چی که دل خودشان شد انجام بدن.
آقای زابلی، مشان جرگه افغانستان به تازگی اعلامیه را در خصوص اعدام افغان‌ها در ایران صادر کرده. مشخصا چی مسائل در این اعلامیه تذکر یافته و چی نگرانی های مطرح شده؟
اول تر از همه سلام و شکلگی چیرانده که صدای ما شما را میشنوه، احترامات خود تقدیم میکنم. مشتان جرگه بدون از اینکه یک اعلامیه را پخش کنه، دیگه ما کدام قوی اجرایی نیستیم، نه مربوط به وزارت خارجه کشور هستیم که ما بعضی اقداماتی که از سلطه خاص وزارت خارجه است او را ما بیسلا پیگیری بکنیم. صرف اونا را ما تا یک اعلامیه بسیار شدید لن او را تقبیه کردیم و از دولت خواستیم که یارا پیگیری کنه، ولی متاسفانه که دولت تانوز بسیار خاموش است، صرف گفته که از مجرای دیپلماتیک این موضوع باید پیگیری شود. آمدیم بگی که ایران چرا این کار را میکنند؟ ایران یک دفعه نیست، دو دفعه نیست، چیزی که جناب استاد فرمود برای ما بسیار به خود جراتم نمیتونم که در مذاری استادای چون استاد دکتر استاد بشار صاحب ما صحبت راجب مسئله حقوقی بکنم، ولی یک چیزی که باید بگویم قوانین داخلی هر کشوری که اونا میسازه در شرایط فعلی، در شرایط قرن 21 تمام اساسات جامعه بین الملل خصوصا اساسات که در همسایه داره چه از نظر حقوقی اونا مشابهتی داره اونا رو باید نظر بگیره، خصوصا ایران ای که بدون وکیل مدافع اونا قضیه را یک طرفه پیش میبره، بدون ای که باز رضایت به دوسیه نسبتی ایشان به دولت ما قبل از اینکه ادامه حکمش صادر کنه یا تنفیذ بکنه کدام معلوماتی را نمیته، حتی یک آیت نمیخواد که وجود دوسیه اونا را راجع به شواهد و اسناد نسبتی چه معلومات بته، بدون در نظر داشتی کشور ما از نقطه نظر قوای بشری چقدر مشکلات ما داریم. مطلقا اونا هم یک توافقنامه استعداد مجرمین است، اون قطعا یا یک طرفه میدانه، در حالی که اردو پارلمان را تصویب کرده، از دور اردوی جمهور را توشیح کرده، اونا اینا در نظر نمیگیره و مشکلات داخلی ما و تمام این مسائلی که اونا تشریفاتی ما را میگه که ما و شما دو همسایه مسلمان هستیم، یک موضع داریم، رئیس جمهوری ما شما شهر هستیم که بسیار وقت اساس امرایی رئیس جمهوری ایران در اسلام آباد دفعه دوم در تاجیکستان نشست داشت که آمریکایا را بسیار خشمگین میکرد، تا هنوز هم مناسبات ما با آمریکایا از همین خاطر بسیار خشمگین شده و بسیار تاریک شده. ولی رئیس جمهور
موجود از این نزدیکه ها هم که میگن که از طرف حکومت افغانستان صورت میگیره، پس چرا ایران هنوز هم به این روند ادامه میده؟
ما اصلا دولتی ما در اصل رئیس جمهوری ما غلط است، اونا را درک نکده، اونا تشریفاتی تقریبا چند مرتبه در داخل ارگ ما شهر سان هستم که امی احمدی نژاد آمد امی جو گفت که افغانستان یک ملک اشغال شده است، دفعه دو کلی ما شما شهر هستیم که در معذر جناب رئیس جمهور در تاجیکستان گفت که افغانستان یک ملک اشغال شده است، دفعه سوم از پارلمان ما تقریبا یک نیم سال قبل از اردو مجلس ولسی جرگه و مشران جرگه تمام رؤسای کمیسیون ها رفتیم، تقریبا 31 نفر بودیم در پارلمان مانه برای ما او یک دو نفر مولا را به اصطلاح تحریک کرده بود که ما را مطلق دشنام میداد که شما آمریکایی شدین، شما اشغال شدین، دلی که ما وجه بسیار سخت برینا جوابم دادیم، بدون جواب یارا نماندیم، گفتیم که شما خودتان جاسوسای آمریکا از اول بودی، برای ما از طریق ملل متحد آمده ولی شما را مستقیما پذیرفته بودین، حالا چطور ما مردم غلام هستیم و شما آزاد. اینجا مشکلات کلی که دولت ماست که در اصل رئیس جمهور است، اونا بعد از مراجع دیپلماتیک چرا به ملل متحد شکایت میکنن؟ چیز ناگزیری وجود داره یا نداره؟ قطعا نداره. چی ناگزیری است؟ اونا ما شما را از امورای به اصطلاح ترانزیت است که اکی مسلم ما شما است، ما شما مات به خشک هستیم، باید هم سایه ما شما را وقتی که تجارت داشته باشه از طریق ترانزیت بعد اونا ما شما را حق بده، اونا هر وقت که امریکا یا سر ایران فشار آورده اونا یا ماجری ما را بیچاره را میگه که شما براین یا موادی که به شکل تجارتی است خصوصا نفت در شرایط بسیار اساس که ما شما مجبورت داریم که زمستان می باشه معمولا او را بند میکنه و یا ادامه بدون موجب شما ببینین اول اگر اونا کدام فتوای داره که د مواد مخدره کې یک نفر از مجبوریت 1 کیلو 2 کیلو میبره د غیر از اولادش از گشنگی میمره د افغانستان. ایتوم نیست که تمامی نکات ما شما که تحت حکم دولت است
اونها فکر میکنین تمام امی که گفتم میشه چندین هزار افغان که در ایران زندانی هستن اینا تمامشون به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدن یا کدام دلایل دیگه هم داشتن؟
برای ما تجربه واری است که اونا کسی که د مرز گیر کنه به اصطلاح بدون پاسپورت اونا را به صفت قاچاق بر را معرفی میکنه و محکمه شما حتما خبر دارین که یک محکمه د مواد مخدر اونا داره د یک محکمه اونا عاجل اعدام صادر میکنه و دور باسی رو بعد اونا را بیچاره د یک شرایطی اونا را شهید میسازه که یک کاری است که نه قوانین ایجاب میکنه و نه شرایط فعلی ما شما و نه نظام اسلام.
بله تشکر آقای هوشنگ. به نظر شما انگیزه اساسی ادامه روند اعدام افغان ها در ایران چی بوده میتونه؟
خدمت شما عرض بکنم که ایران ذاتاً یک نظام سرکوبگر است، یک نظام استبدادی دینی با تفسیر فاشیستی از دین. اینا از دین یک تفسیر فاشیستی دارن، در حالی که اسلام یک دین اخوت است، برادری هست، در مقابل همسایه ها، در مقابل انسان ها باید ترحم داشته باشیم، گذشت داشته باشیم و حسن همجوایی را باید حفظ بکنیم. ولی ایرانیان نه تنها در مقابل مردم افغانستان ما و شما بهرحم و ظالم و جبار هستند، در مقابل ملت خودشان هم همینطوری هستند. چنین ملتی ستمگر شما ببین از این از کجا شروع میشه، موقعی که چرا همین نظام سر کار ما جلوش نگرفتند؟ ابتدا خیلی هم میدونستند که چنین نظامی سر کار میاد، در موقعی که جنگ سر جریان داشت و از اون تاریخی که انگلیس ها پادشاه شاه قبلی ایران در یک جزیره در انگلستان تبعید کردن، اونجا مرد. شاه ایران که سری کار آمد با انگلیس ها میانش خوب نبود، مسیرش را تغییر داد، با امریکایی ها دوست شد. تا حدی آدم قدرتش بالا رفت، تا حد توانایی پیدا کرد که در جهان به عنوان یک قدرت نظامی بسیار قوی عرضی اندام کرد و امریکایی ها از این از شاه احساس ترس کردند که در مقابلی که شوروی خودش یک قدرت بسیار بزرگی بود، جنگ سر جریان داشت، ایران یک جنجال دیگه ایران خلق میشد.
اما اگر مشخصن سر خود موضوع اعدام
سر میایم، ولی امریکا از صدای ایرانی ها صدام حسین میترسیدن، اون وقت رئیس جمهور هم نبود، به اسم معاون رئیس جمهور بکر بود. در هر حال خب زمینه سقوط اشاره اول انگلیس ها مسایل ساختن و بعد ناراحتی یک مقدار امریکایی از شاه که قدرت به یک قدرت تبدیل می شود، بین اخیر از زمینه خب مسایل ساختن که خمینی را سر کار آوردن. همچنین نظامی اول هم فکر نمی کنن که اینا یک قدر جبار بوده باشن. موقعی دیگه که اینا چیز کردن، اینا یک چند نفر خبرنگار اینا را طالبا در چی کشته بود در مزار شریف، اونا خود جاسوس بودن، خبرنگار نبودن. به خاطر همو در شما ببین در منطقه تهران و خارج از تهران هزارها افغانی را کشتن، در چنگک‌های قصابی ها ویزون کردن. و این موضوعی که فعلا هستش به قول زابلیسی بودگوار، هرگاه فشاری بیشتر از طرف امریکا بالای ایران بیاید، اونا انتقامش از ما میگیرن. همین موضوع پروتکل
چرا که... اما ظاهرا خب با دولت افغانستان بسیار رابطه صمیمانه دارن، رابطه دیپلماتیکشون هست، اما چی منافعشون هست که افغان ها ادامه میکنن؟
یک نیرنگ فریب و یک تزویر است. این دوستانه نیست، اون لبخنده هایی که در لب امان نجات میبینین، این خودش تزویر است، فریب است، نیرنگ است، چال و نیرنگ است.
در شما ایست که در پاسخ به فشارهایی که امریکا و ایران وارد میکنه، اینا افغان ها را ادام میکنن؟
اینا یکی این است، یکی دیگه است. این دولت این میگر نیش عقرب نه است که رای کین است، مقتضای طبیعتش این است. یکی هم فشاری از طرف امریکایی هست، ما اون موضوع شده دیگه کاری نداریم.
تشکر.
ولی در هر حالتش ما ایرانی ها هیچ وقت با ما دوست نبوده و هرگز دوست نخواهند شد.
تشکر. خب استاد بشر، شما که حتما مسئله اعدام افغان ها در ایران دنبال میکنین، خصوصا در ظرف چند سال، اقدامات حکومت افغانستان تاکنون برای مانع این روند از نظر شما چقدر مناسب و کافی بوده؟
حکومت افغانستان همواره بنابر فشار مردم و شورای افغانستان دست به یک سلسله اقدامات شده که به مجردی که فشار از پشت سرش پس شده، فشار مردم و فشار شورا، اینا بازورا فراموش کردن.
یعنی میگن بدون از این فشارها حکومت افغانستان نمیخواد که این موضوع را دنبال بکنه و
ما فکر میکنم که من نمیگویم که نمیکنه، اما آنقدری که در اولویت کارهای خود قرار داده باشه تا به امروز ما ندیدیم که را در اولویت کارهای خود قرار داده باشه. چرا از این اعداما ما 6 ماه پیش خبر استم که تقریبا 3500 نفر افغان فعلا به حکم محکمه محکوم به اعدام است که اینا اعدام میشوند. اگر افغان ها این کار میکردن پیش از اینکه دو نفر مرده شه بر ما میاره، باید حکومت افغانستان در می شش ماه پیش، یک سال پیش این اقدام کرده می بود. می گفت که برادر که تیما قرارداد تبادله مجرمین داری، امین مجرمین لست میکرد، برش روان میکرد که نارا پس بر ما بته.
یک مسئله استاد، امی تعداد دقیق زندانیا و ای که چی تعدادشان به اعدام محکوم هستن، امی هم تالا روشن نشده؟
ما ای تو فکر میکنم که ما صحبت را که میکنم از منابعی که در افغانستان نشر میشوه، مطبوعات افغانستان است و میدیای افغانستان است، ما ای صحبت میکنم. ای که واقعا چند نفر تانوز اعدام شده؟ چند نفر فعلا در محابسشان تحت اعدام قرار دارن و یا ای که چند نفر باز هم اعدام میکنن بعد از این تقاضاهای ما؟ او کارش کاملا نالایده. چرا شما میدانین که یک تعداد افغانای ما به مجردی که از خط سرحدی پای خود او طرف میمانه کشته میشه، چند وقت پیش شما به خاطر دارین که 9 نفر افغانه اینا کشتن، حتی مردایشان تا هنوز بر ما ندادن. مشکل اساسی در اینجا ایسته که ایرانیا امو که میگه یک درد پای از سر میکشن چه میکنن؟ قصه دیگه ایجاست که وقتی که امریکای ها سر فشار وارد میکنه، فشارهای بین المللی سر زیاد میشه، یا سر بیچاره افغان هایی که در ایران قرار دارن به حیث مهاجر زندگی میکنن، با فقر زندگی میکنن، خانه هایشان میسوزن، جایدادانشان میگیره، مردم ایران اونا را میکشه، اما حکومت ایران قطعا در اینجا اقدام نمیکنه.
چی سودرم میبره ایران با ادامه از ایرا وقتی که امریکا فشار وارد میکنه بالاش؟
شما خب میفهمین که اینا فعالیت های خود در لبنان شروع کردن، فعالیت های خود در سوریه شروع کردن، از حزب الله وقتی که در چیت حمایه میکنن و از حکومت بشار اسد در سوریه دفاع میکنن یا از او قبیل. همین شما ببینید چند روز پیش یک کشتی مکمل و اسلحه در بندر چیز از پیجی گرفتن در یمن که در او کلش اسلحه و راکت و چی بار بوده. یعنی ای بر چی میکنه؟ ایرانی ها اصلا یک احساس فوقیت میکنن به نام آریایی ها. شما اگر ببینین امروز اینا ابن سینا را از خود میسازن، دیگه شخبوبانی شخ سه جمال الدین افغانی را همینا میگن که افغان از ایرانیسته. لحاظا نه اینا بر افغانستان به حیث یک دولت مستقل دارای حدود مشخص به رسمیت شناختن و نکتی ما رقم یک دولت مستقل اقدام میکنه. مشکل اساسی ما در ایجاست که ما تا هنوز ای را درک نکردیم که ایرانی دوست افغان
هم. اما ظاهران خوی مثلا نیست، ظاهران خو روابط بسیار خوب است و هر دو کشور رابطه بسیار نیک حسنه دارن.
سه با یک شوخی میجا بکنم، یک مذاق برام میگه کلام کسی بود از کسی دیگری پرسید که ما چقدر وقت مره میگیره که ما تا شهر برسم؟ گفت را برو. دفعه دوم و دفعه سوم که راه رفت قدم های بلند ورداشت، گفت صبر کن که به این قدم راه بروی تو در نیم ساعت میرسی. ایرانی را اگر شما نمیشناسین، ما نمیشناسیم، این ایرانی چه وقت دوست افغان ها بوده؟ این که به ظاهر علی یک مجبور شده که روابطش که دی امریکا و غرب خراب شده، دیگر رای نداره که دلار از افغانستان میبره، مال از افغانستان میبره، سرمایه افغانستان اینا بردن، با تومان خود برند افغانستان، چیزی که پیسی دلار از در افغانستان اینایی را به قاچاق میبرند، مواد مخدر از افغانستان که قاچاق میکنه. ایرانی ها چند روز بیشتر 3 نفر ایرانی را گرفتن که قاچاق میکرد از سرحد هرات. مشکل اساسی در اینجا است که امین 9 نفری را که شما میگوین در مزار شریف طالبا او را اعدام کرد، نه، خود ایرانی ها او را اعدام کرد، برای حاضی که جاسوس های ایرانی بود، اگر در دست طالبا مفتاد اسرار زیافهش میشد، خود ایرانی ها او را اعدام کردن.
بله.
ایرانی ها هرگز، ما همیشه گفتیم و عالم میگویم، دوست افغانستان نبوده. اینا امو فلسفه ماکیاولی را تعقیب میکنن که تا جایی که دشمن دشمن ما دوست ماسته. اینا اصلا امروز امو طالبای را که دیروز به حیث دشمن بسیار سخت خود میشناختن، برش اسلحه میته، برش آگاگا کمک میکنه، برش پول میته که علیه حکومت افغانستان، و به خصوص که اینا از این خوف دارن که ما قراردادهای استراتژیک و امنیتی که با آمریکا امضا میکنیم، با اروپا امضا کردیم، با هندوستان امضا کردیم، این یک خطر احساس میکنه ایرانی‌ها بر خاک خود. لحاظا در اینجا اینا تلاش میکنن که به هر شکلی ازش کال باشه حکومت افغانستان از زیر فشار بگیرن که تا به خواسته‌هاش ما تن درده.
تشکر. خب زابولی صاحب، تا حال تلاش‌هایی که در مجموع از طرف دولت افغانستان صورت گرفته تا روند اعدام افغان‌ها را متوقف بسازه موثر نبوده، پس به نظر شما چی کارهای دیگر لازم است؟ از کدام مجراها؟
شما بینید، اول خود ما یک سر برتن می کنم که چند ممکن یک سال شوه
امی وزیر طبی فیلی عدلیه را رئیس جمهور با امی ارتباط روان کرد. وقتم یا امی تو یک سلسله شروع شد که ادامه های به مورد بدون موجبه افغانای ماجر ما شما را مظلوم ها را در مابین چوکای تهران به شهادت می رسندن. باز وزیر طبی فیلی عدلیه را در راست یک آیت روان کرد به تهران. از او جمله یک تورن جنرال است، سرنوار است فیلن، یعنی ادرس مشخص داره. اونا بری ما آمد در کمیسون عمل شکایت کرد که ما رفتیم به صفت یک آیت که پرسان کنیم از ستر محکمه یا لوی سرنوالی دولت ایران که چرا یارا بدونی وکیل مدافع اعدام میکنه و بری ما معلومات پده کدام اسناد و شواهد یا اونا اتکا کده که یار اعدام میکنه. گو باور کنیم دو شو ما پایدیم یا سه شو می وزیر صاحب عدلیه در راست بود بگفت قسم خور بری ما که هیچ از این موضوع هستن یاد نکد که ما بخاطر چی آمدیم. گفت آمدیم که شما دیدو بازدید کنیم چون ما دو ملک همسایه و مسلمان هستیم. وقتی که دولتی خدر یک آیت روان میکنه یک آیت ضعیفه واضح که پس که ما اینا رو میگیم که یا جاسوس هست و یا فرضاً فیلن اداره مزار ما شما میبینید که چند تا جاسوس هایش در وقت طالبا اوجه کشته شد. اگر چی ما طالبا رو تایید نمی کنیم وقتا اونا رو باید نمی کشت، باید نگاه میکرد مینیسی مابوسین سیاسی یا جواسیس یا چی دیگه بار از محکمه اونا رو باید مطابق حکم محکمه جزا میداد، ولی اونا رو کشت به خاطر اینکه یا غیر قانونی آمده بود. و میبینید که ما شما جاده رو اداره مزار بسیار به جرات میگه که فیصله مردمی مزار است، ولی مردم مزار از افغانستان خود جدا نیست، پارلمان قبول نمیکنه، مردم افغانستان قبول نمیکنه، ولی صاحبی مزار فقط رئیس جمهور دوم باشه و به خاطری که ایران خوش باشه. ما به خاطر بسیار جدی میشیم که ما خود ما غلام ایران خود ساختیم، بین که ما خود ما دولت مجبور کنیم که اول خود عمل بلمیست اجرا کنه. ما شما به خزیات ایداد ایرانی دارین که با می قضیه با مواد مخدر فعلا ما شما در پولچرخی دارین که زندانیستا وقتی که اونا اعدام میکنه اینا سر چای کابل اونا رو میدان بکن عملی بلمسته بکنه. دوم استخدامی وکیل مدافع است با سفارت ما شما در تهران وظیفه به رئیس جمهور هر نفری که دوسیه نسبتیش میره به محاکمه ایران اونا ما شما حق داریم منیس یک عضو ملل متحد منویسی امضا کننده تمام کنوانسیونای بین المللی که ما شما یک وکیل مدافع داشته باشیم، چیزی که جناب استاد پیشتر برشان اشاره کرد. از طریق سفارت افغانستان مقیم ایران باید یک وکیل مدافع برشان بگیره. دوم شکایت به ملل متحد است، به کمیسیون بین المللی حقوق بشر شکایت کنه دولت ما شما. چی معنا داره که یا تشریفاتی بگه که شما از مراجع دیپلماتیک را پیگیری کنین؟ هیچ پیگیری نمیکنه. اونا خوب سه ما شما را شناخته، ما شما شایدی سانام هستین که دو دفعه امی سفیر ایران مستقیما دو نفر از فیلم سازای ما شما که یک دی ایران و دیگه د کابل بود از نشر اونا را بیخی به مداخله علنی کرد، رفت سفارت فرانسه د کابل که اونجا یک تالار بود و اونجا باید نمایش داده میشد فیلم اونا، مر سفیر رفت مستقیم و ممانعت کرد. وزیر اطلاعات فرنگی ما شما چی کرد راجبی وقتی که ما بزرگای ما شما هم تو تمایل داره که ما شما خدا نخواسته تا تاثیر ایران باشیم قدمای پایین تا هیچ کدام نمیتونه.
اما اعضای شورای ملی چی گام های دیگر میتونن که بردارن به خاطر رفع از مشکل؟
بری اهل فعلی که ما شما فعلا پارلمان در حالت به اصطلاح تعطیل است، یک چند روز بعد شروع خواهد شد. پارلمان میره قدم میتونه که سر وزیر خارجه سخت فشار بیاره، حتی از اونها میتونه که رای اعتماد برشن. تو چرا کم وزیر خارجه هستی که اقلا یک دفعه سفر نمی کنی؟ اوج از تاریخ مراجع دیپلماتیک اونا را نمی بینی که محاکم اونا چرا کمی فیصله می کنن؟ اونا را چرا شما خواهش نمی کنی سفیر ایران را داخل پایتخت ما شما که اونا را یک به اصطلاح اعتراض بکنی که شما چرا کم محاکم
دارید؟ اما این اعتراض هایی را کردن در گذشته، چندین بار اعتراض ها کردن،
اعتراضا کده ولی د پشتر تلفون زده که ما مزاق میکنم، اعتراضا کده ولی بسیار به شکل غیر بیسلا چیزی که خواسته امورات دیپلماتیک است بین ملل به لجنه.
زنده باشین. خب اوشنگ صاحب، شما در اخیر میشه بگوین که کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم نسبت به اعدام افغان ها در ایران ابراز نگرانی کرد و از شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا در زمینه توجه بکنه. از نظر شما قسمی که دکتر صاحب زلمه زبولی هم اشاره کردن، سازمان های بین ملل چقدر میتونه در این زمینه نقش داشته باشه و دیگر کشورها؟
در چندین سال گذشته از ابتدای نظامی که ایران سر کار اومده، در تمام گزارش‌های سالانه کمیسیون حقوق بشر ایران از نگاه اعدام، از نگاه نقض حقوق بشر درجه دوم را داشته. یعنی اول چین بوده، بعد ایران است، دوم است. بعد وقت باز ایران از سبقت میگیره از چین کرده، نفر اول میشود در اعدام و نقض حقوق بشر. یعنی خبرنگارا، دهم‌دستان خبرنگارا، زندانی کردن خبرنگارا، اعدام کردن خبرنگارا و غیر در تمام قوم از قتل‌های زنجیره‌ای گرفته، از قتل زهرا کاظمی و غیره و غیره و غیره، اینا ایرانی‌ها یگانه کشوری است که در سطح جهان که به هیچ اصول بین المللی پایبند نیست. چی نیست؟ اما ما مردم افغانستان میتونیم، اگر ما بخوایم که از طریق دیپلماتیک خودمون عمل بکنیم، ایرانی ها اصلا دولت ما را به رسمیت نمیشناسند. اگر اصلا باور بکنیم همین کشور ما را اصلا کشور نمیدانند. به این لحاظ ما بیشترین چیز مونه، فشار مونه، باید بالای کمیسیون حقوق بشر هر سال محکوم کرده ایران، ولی نتیجه ای نداده. و بارها نظام شخصیت های ما به ایران رفتن، فرمانده زابری صاحب که گفته که وزیر عدلیه رفته اونجا، گفته من یک دیدن تو دیدن وادید آمدیم به خاطر که دو تا کشور همسایه و مسلمان هستیم. روی این اساس باید فشار ما از طریق شورای امنیت و سازمان ملل متحد، شما ببینید به اثر فشاری که امریکایی‌ها آوردن و سازمان ملل متحد تحریم اقتصادی کرد، الان ایران خودش به زانو درآمد. یک کیلو گوشت 50000 تومان، یک دانه نان 7000 تومان است. این به زانو درآمده، خودش در حالت قرار دارد که بسیار در حالت بدی. اگر سازمان ملل متحد، اگر شورای امنیت یک فشار قوی دیگه به خاطر همین موضوع مشخص بسازد که به خاطر چی ما این فشار بالا می‌ریم، بس خاطر همین موضوع چیز که نصف فشار وارد بکنه بالای ایران، ایرانی‌ها یا مجموعاً افغانی‌ها را اخراج می‌کنن که بیان وطن خودمون، که در وطن خودمون شاید یک کاری پیدا شود براش، و یا اینکه از اعدام‌ها دست جلوگیری کنند. جز این دیگر راه دیگه وجود ندارد.
خب بسیار زیاد تشکر میکنم از مهمانان گرامی، هر یک دکتر زلمی زابلی رئیس کمیسیون سهم شکایات مشاوران جرگه افغانستان، دکتر فاروق بشار استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون باختر، و عبدالقدیم هوشنگ آگاه مسائل سیاسی که در این بحث ما حضور